صفحه 559. فرانس گفت: بله آقای کنت، و من باید بروم و چیزی را در آن خیابان ببینم. کنت گفت: بسیار خوب، و من هم با شما پیاده وارد آن خیابان می شوم، زیرا دستوری دادم و می خواهم به آن خیابان بروم و ببینم آیا دستور من طبق دلخواه انجام گرفته یا نه. و ما در ابتدای خیابان کورس از کالسکه پیاده می شویم و به راننده می گوییم که دور بزند و در انتهای آن خیابان یا در کنار میدان پوپولو منتظر ما باشد و خود خیابان کورس را پیاده طی می نماییم. در این موقع خادم کنت وارد اتاق گردید و گفت: آلی جناب، مردی که لباس توبه‌کاران را در بر دارد آمده و می خواهد شما را ملاقات نماید. کنت گفت: من می دانم که این مرد برای چه به ملاقات من می آید. و آنگاه خطاب به دو جوان گفت: من از آقایان معذرت می خواهم، ولی چون صحبت این مرد ممکن است که باعث کسالت آقایان شود، خواهش می کنم که به سالن تشریف ببرید و در آنجا سیگارهای مرغوب هاوان هست و می توانید تا چند دقیقه با کشیدن سیگار خود را مشغول کنید تا من بیایم. فرانز و آلبر به طرف سالن رفتند، ولی خود کنت هم از اتاق لیکن از دری دیگر خارج شد. آلبر که یک سیگار کش خوش سلیقه بود و در کافه پاریس واقع در شهر پاریس پیوسته سیگارهای اعلای هاوان را می کشید، ولی بعد از مسافرت به ایتالیا از آن سیگارها محروم شد، وقتی دید یک جعبه از بهترین سیگارهای هاوان روی میز سالن دیده می شود، بانگی از شادی برآورد و یکی از سیگارها را برداشت و آتش زد و کشید. و فرانز از او پرسید: دوست عزیز، عقیده شما راجع به کنت دو مونت کریستو که امروز این نهار معقول را به ما خورانید چیست؟ آلبر که از این سوال قدری حیرت کرده بود، برای این که تصور نمی نمود که فرانز محتاج این سوال باشد، چون وضع زندگی و معاشرت کنت را بهترین معرف او می دانست، گفت: به عقیده من کنت مردیست دوست داشتنی که در خانه خود از مردم خوب پذیرایی می کند و صحبت او نشان می دهد که آفاق و انفس را دیده و بسیار تجربه آموخته و بر اثر مسافرت ها و مطالعات و تحصیل آزمایش ها مردی فیلسوف شده است. بعد از این حرف آلبر با لذت دود سیگار را از دهان خارج کرد و به طرف سقف فرستاد و گفت: از اینها گذشته کنت دارای سیگارهای برگی اعلامی باشد. فرانز عقیده داشت که آلبر جوانیست آدم شناس و وقتی راجع به یک نفر عقیده ای اظهار می کند از روی دقت و تعمق است، ولی زا در صدد بر نیامد که با دوست خود راجع به کنت مباحثه نماید، ولی گفت: آیا متوجه شدید که کنت دو مونت کریستو با چه دقت شما را می نگریست؟ آلبر با حیرت گفت: آیا کنت خیره به من نظر می انداخت؟ فرانز گفت: نه، چون او مردیست مؤدب و خیره نظر به دیگران نمی اندازد، لیکن خیلی نگران شما بود و پیوسته به شما چشم می دوخت. آلبر قدری فکر کرد و بعد آهی کشید و گفت: چون من نزدیک یک سال است که از پاریس خارج شدم و لباسهای من دوخت سال گذشته پاریس می باشد، کنت از مشاهده لباس من حیرت کرده، تصور می نماید که من یک دهاتی هستم و خواهش می کنم که شما در اولین فرصت مقتضی این موضوع را به او بگویید، یعنی توضیح بدهید که من دهاتی نمی باشم بلکه در شهر بزرگ شدم. فرانس تبسم کرد و چند لحظه دیگر کنت وارد اتاق شد و گفت: من از آقایان معذرت می خواهم که چند دقیقه شما را منتظر گذاشتم، ولی اینک دیگر کاری ندارم و به طور کامل در اختیار آقایان می باشم و به راننده کالسکه دستور داده شد که به طرف میدان پوپولو یعنی میدان مردم برود و ما هم پیاده به طرف آن میدان و البته از خیابان کورس می رویم و شما هم آقای مورسر چند سیگار بردارید که در میدان پوپولو بکشید. آلبر گفت: من با کمال میل چند عدد از سیگارهای برگی شما را بر می دارم، برای این که براستی سیگارهایی خوب است و من از روزی که به ایتالیا آمده ام محکوم شدم که سیگارهای مؤسسه انحصار دخانیات این کشور را که بدتر از سیگار مؤسسه انحصار دخانیات فرانسه است بکشم و به همین جهت اینک از سیگارهای شما لذت میبرم و روزی که شما به فرانسه آمدید و وارد پاریس شدید، من در عوض سیگارهایی از همین نوع به شما تقدیم خواهم کرد. کنت تبسم کنان گفت: چون قصد دارم به پاریس مسافرت کنم، امیدوارم که در آنجا شما را ملاقات نمایم و از سیگارهای برگی شما بکشم. و اینک آقایان، بفرمایید راه بیافتیم، زیرا نیم ساعت از ظهر گذشته و بیش از این نباید تأخیر کرد و اعتراف میکنم که گناه این تأخیر از من است، نه از شما. آنگاه آن سه نفر فرود آمدند و وارد خیابان شدند. کالسکه کنت طبق دستوری که دریافت کرده بود رفت و آن سه تن پیاده به راه افتادند و از خیابان کورس گذشتند و وقتی از آن خیابان وارد خیابان دیگر گردیدند، چشم فرانز به کاخ روسپولی افتاد. به طوری که خوانندگان حدس می‌زنند، فرانز در خیابان کورس کاری نداشت و از این جهت پیشنهاد کرد که از آن خیابان بروند که می‌دانست بعد از خروج از آنجا کاخ روسپولی را خواهد دید و می‌خواست بداند که در پنجره‌های آن کاخ نشانی مخصوص مرد شنل پوش طبق قولی که آن شب در عمارت کولیزه به مرد روستایی داد دیده می‌شود یا نه. وقتی که نزدیک کاخ روسپولی رسیدند، فرانز خیلی ساده از کنت پرسید: پنجره‌های شما کدام است؟ کنت که نمی‌توانست به منظور فرانز پی ببرد، تصور کرد که پرسش مزبور یک پرسش عادی است و جواب داد: سه پنجره آخر که دو پنجره طرفین آن رودره زرد و پنجره وسط رودره سفید دارد از ماست. فرانز مشاهده کرد همانطور که کنت می‌گوید، دو پنجره طرفین دارای رودری زرد می باشد و پنجره وسط دارای یک رودری و بهتران که بگوییم پرده خارجی سفید می باشد و وسط پرده سفید یک صلیب سرخ دیده می شود. این نشانی ثابت می کرد که مرد شنل پوش به وعده‌ای که آن شب در عمارت کولیزه به مرد روستایی داد عمل نمود و وسیله نجات یکی از محکومین را فراهم کرد و لذا برای فرانز تردیدی باقی نماند که مرد شنل پوش که آن شب در عمارت کولیزه با مرد روستایی حرف میزد کنت دومونت کریسو می باشد. هنوز تماشاچیان کنار پنجره های کاخ روسپولی و عمارات دیگر که پنجره آنها به طرف خیابان باز می شد نشسته بودند، زیرا هنوز جشن کارنوال شروع نشده بود، ولی فرانز و آلبر می دیدند که در همه جا مشغول تدارک جشن و تماشا هستند و کنار پنجره ها صندلی می گذارند یا پله های مصنوعی را که در خیابان با چوب به وجود آمده تکمیل یا ترتیب می کنند تا اینکه تماشاچیان روی آنها بنشینند. فرانز و آلبر اطلاع داشتند که جشن کارنوال هنگامی شروع می شود که ناقوس کلیساها به صدا درآید و تا آن ساعت هیچ کس نباید با لباس مبدل و نقاب در خیابان ها دیده شود، ولی حس می کردند که در تمام خانه ها مشغول پوشیدن لباس مبدل هستند یا لباس را در دسترس نهادند که بپوشند و در تمام کالسکه خانه ها کالسکه های حامل آقایان و خانم هایی که میل دارند در جشن شرکت کنند آماده ی حرکت می باشد. باری فرانز و آلبر و کنت پیاده خود را به میدان پوپولو رسانیدند و در راه هر قدر که بیشتر به میدان نزدیک می شدند آبرین در معابر زیادتر می گردیدند. هنوز به میدان نرسیده بودند که از دور صلیب مرتفع میدان مزبور نمایان گردید و این صلیب را روی سنگ شاخص نصب کرده بودند. توضیح حاشیه: سنگ شاخص که در قدیم در ایران هم متداول بوده، سنگ های یک پارچه و مرتفع به شمار می آمد که از روی سایه آن مردم وقت شناسی می کردند و به ساعات روز پی می بردند و بالاخص در کشور مصر سنگ های مزبور بیشتر وجود داشت و بعضی از آن سنگ ها را در قرن 18 و 19 میلادی به اروپا حمل کردند و وسط میدان های عمومی بعضی از بلاد از جمله شهر روم نصب کردند. ادامه مطلب: در مقابل سنگ مزبور سیاستگاه به نظر می رسید و سیاستگاه در نقطه ای نصب شده بود که نه فقط از میدان بلکه از سه خیابان که منتهی به میدان می گردید می توانستند آن را ببینند. قبل از اینکه آن سه نفر وارد میدان شوند پیشکار کنت را دیدند و آن مرد در آنجا انتظار ارباب خود را می کشید و همین که کنت را دید راهنمایی آن سه نفر را برای ورود به عمارتی که در آنجا یک پنجره با اجاره خیلی گزاف از طرف کنت کرایه شده بود بر عهده گرفت. بعد از اینکه کنت و دو میهمان او به راهنمایی پیشکار وارد عمارت گردیدند و از پلکان بالا رفتند به طبقه دوم عمارت رسیدند و معلوم شد اتاقی که کرایه نموده اند در طبقه دوم قرار دارد. اتاق مزبور یک اتاق نظافت و آرایش، یعنی اتاق توالت بود که بیش از یک پنجره نداشت و آن پنجره به طرف میدان باز می شد. کنار اتاق توالت یک اتاق خواب به نظر می رسید، ولی اگر درب موجود بین اتاق توالت و اتاق خواب را می بستند، اتاق توالت مبدل به یک نوع خانه دربست می شد و کسی نمی توانست برای کنت و دو میهمان او تولید مزاحمت نماید. وقتی که وارد آن اتاق شدند، چشم فرانز و آلبر به لباس‌های مبدل و گرانبهایی افتاد که روی صندلی نهاده بودند. دو جوان فرانسوی دیدند که البسته مزبور از اطلس سفید و آبی است و با سلیقه دوخته و تزئین گردیده است و کنت گفت: من فکر کردم که این لباس‌های مبدل را به شما تقدیم کنم که بپوشید و در جشن کارناوال شرکت نمایید، و انتخاب اطلس آبی و سفید برای آن است که امسال این پارچه برای ایام کارناوال مد شده، و دیگر اینکه اگر آرد روی لباس شما بپاشند معلوم نخواهد شد. توضیح حاشیه: در ایام کارناوال در اروپا لوله ها یا ذرات کاغذ را به طرف دیگران پرتاب می کنند، یا به وسیله گلوله های کوچک کاغذی و مجفف آرد روی دیگران می پاشند و گلوله کاغذی به محض اصابت به دیگران منفجر می شود و لباس یا صورت آنان را آردی می نماید، و پرتاب کردن آرد وسایل متعدد دارد که یکی از آنها گلوله کاغذی است. ادامه متن. فرانز زیاد به گفته کنت توجه نکرد و چون به حرف او توجه نداشت، نتوانست به ارزش تقدیم لباس مبدل از طرف کنت پی ببرد و آنطور که باید تشکر نماید. برای این که بعد از ورود به آن اتاق مشاهده ی میدان پوپولو که پر از جمعیت بود و بالاخص مشاهده ی سیاستگاه که یک گیوتین روی آن نصب کرده بودند، تمام توجه فرانس را جلب نمود. در ایتالیا گیوتین را به اسم ماندائیا می خوانند و اصول ساختمان ماندائیا شبیه به گیوتین ما فرانسوی هاست، جز این که ساطور گیوتین ما به شکل مثلث است و وقتی از بالای گیوتین فرود می آید، یکی از اضلاع آن یعنی ضلع تیز ساطور سر را قطع می نماید. ولی ساطور ماندائیا شبیه به هلال است و قسمت مقعر هلال مزبور تیز می باشد و وقتی ساطور فرود می آید، قسمت مقعر هلال سر را از بدن محکوم جدا می کند. تفاوت دیگر که بین گیوتین ما فرانسوی ها و گیوتین ایتالیایی ها وجود دارد این که دو بازوی گیوتین ایتالیایی ها که ساطور در طول آن فرود می آید کوتاه‌تر از دو بازوی گیوتین ما می باشد. در آن موقع که فرانز سیاستگاه را می نگریست، دو نفر بالای سیاستگاه و بهتران است که بگوییم روی لنگر گیوتین نشسته بودند و غذا می خوردند. و لنگر گیوتین عبارت است از یک قطعه چوب مخصوص که وقتی محکوم را روی آن می اندازند، آن چوب تکان می خورد و محکوم را طوری قرار می دهد که سرش زیر ساطور قرار می گیرد. فرانز که نهار خوردن آن دو نفر را می نگریست، تا آنجا که بتوان از دور تشخیص داد متوجه گردید که آنها نان و کالباس می خورند و ضمن غذا خوردن یکی از آنها از زیر یکی از تخته هایی که برای احداث سیاستگاه به کار رفته بود یک شیشه کوچک شراب بیرون آورد و جرعه شراب از آن شیشه نوشید و بعد آن را به رفیقش داد که او نیز بنوشد. آن دو نفر که در سیاستگاه نشسته غذا می‌خوردند شاگردان جلاد بودند و وقتی فرانز دریافت که آنها چه کاره هستند از وحشت و نفرت عرق کرد و بن موهای سرش از عرق مرطوب گردید. محکومین را شب قبل از زندان آنها به کلیسای کوچک سند ماری دل پوپولو منتقل کرده بودند و آن کلیسا کنار میدان قرار داشت و تا صبح دو کشیش با هر یک از دو محکوم بودند و آنها را برای رفتن نزد خداوند آماده می کردند. ولی در اطراف محکومین نگهبانان کشیک می کردند که آنها مبادرت به فرار نکنند و نگهبانان مزبور نیز ساعت به ساعت عوض می شدند. وقتی فرانز و آلبر به میدان پوپولو رسیدند، دو ردیف ژاندارم از درب کلیسا تا محلی که سیاستگاه در آنجا نصب شد قرار گرفته بودند. این دو ردیف ژاندارم مسلح وقتی به سیاستگاه می رسیدند وسعت می گرفتند و مثل یک حلقه بزرگ سیاستگاه را احاطه می کردند و بین آنها و سیاستگاه بیش از 2 قدم فاصله نبود، ولی وسعت یعنی محیط دایره‌ای که ژاندارم‌ها اطراف سیاستگاه به وجود آورده بودند از 150 قدم تجاوز می‌کرد. تماشاچیان در عقب ژاندارم‌ها و در تمام میدان قرار داشتند و فرانز به هر طرف که نظر می‌انداخت می‌دید و تو گویی میدان را با سرهای زن و مرد فرش کردند و بسیاری از زنها اطفال خود را به دوش گرفته بودند که کودکان سیاستگاه را بهتر ببینند. تپه پینچیو برای تماشاچیان یک تماشاگاه خوب بود و از پای تپه تا قله آن را مردم تماشاچی اشغال نموده بودند و محتاج به تفصیل نیست که پنجره تمام امارات واقع در اطراف میدان و بالکن 2 کلیسا که در 2 خیابان مجاور بود ولی از بالکن آنها می توانستند سیاستگاه را ببینند نیز از طرف تماشاچیان اشغال شد و در هر کجا که یک برآمدگی در دیوار یک عمارت بود و یک نفر می توانست روی آن قرار بگیرد، یک تماشاچی مثل یک مجسمه جاندار دیده می شد. فرانس وقتی آن همه تماشاچی را دید و مشاهده کرد که زن و مرد مردم برای دیدن منظره اعدام آمده اند، فکر نمود که کنت راست می گوید و اعدام محکومین حس کنجکاوی را تحریک می کند و مردم می خواهند ببینند که 1 یا 2 محکوم چگونه جان می سپارند. فرانز بعد از اینکه وارد آن میدان بزرگ شد منتظر بود که سکوت مطلق بر آنجا حکم فرمایی کند، زیرا انسان در قبال مرگ اندوهگین و ملول می شود و سر به جیب تفکر فرو می برد و سکوت می کند، ولی تماشاچیانی که آمده بودند منظره اعدام را ببینند سکوت نمی کردند، بلکه حرف می زدند و می خندیدند و گاهی صدای بانک ها یا سوت های مسخره آمیز از یک طرف میدان شنیده می شود و صدای همهمه ناشی از صحبت و خنده 1 دقیقه قطع نمی گردد. فرانز باز قسمتی دیگر از اظهارات کنت را در دل تصدیق کرد که منظره اعدام محکومین برای سکنه روم تفریح است و همه کسانی که آنجا آمده اند قصد دارند که تفریح کنند و اگر قصد و حال تفریح را نمی داشتند آنطور نمی گفتند و نمی خندیدند. ولی یک مرتبه هم همه قطع شد و سکوت بر فضای میدان مستولی گردید، زیرا درب کلیسای کوچک را که کنار میدان بود گشودند و هیئتی به شرح ذیل از کلیسا خارج گردید. بدون یک دسته از توبه‌کاران با لباس مخصوص آن فرقه از کلیسا بیرون آمدند. آنها از سر تا پا لباس سیاه در بر داشتند و روی سرشان 1 طیلسان به شکل قیف یا مخروط دیده می شد که سر و گردن آنها را می پوشانید و فقط 2 سوراخ برای بینایی داشتند. توبه‌کاران با پای برهنه قدم بر می داشتند و در دست هر یک از آنها 1 شمع عمومی طویل دیده می شد و رئیس فرقه توبه‌کاران جلوی آنها حرکت می نمود. در عقب جماعت توبه‌کار مردی بلند قامت و 4 شانه که لباسی غیر از 1 شلوار کوتاه در بر نداشت و سایر نقاط بدنش اوریان بود حرکت می نمود. مرد بلند قامت و اوریان شلوار کوتاه را با 1 کمربند چرمی بسته بود و در طرف چپ کمربندش 1 کارد به نظر می رسید. آن مرد اوریان 1 شیء آهنی سنگین که خیلی شبیه به گرز و اندکی چون تخماق بود روی دوش حمل می کرد. فرانز با این که تا آن روز 1 جلاد ایتالیایی را ندیده بود به محض دیدن آن مرد دریافت که وی جلاد می باشد. در عقب جلاد 2 محکوم به اعدام یکی در قفای دیگری حرکت می کردند و چون قرار بود که پپینو زودتر از آندرا اعدام شود لذا آن مرد جلوی آندرا حرکت می نمود. 2 کشیش در 2 طرف هر یک از 2 محکوم حرکت می نمودند و عقب محکومین 1 جوخه ژاندارم مسلح می آمدند. طوری ورود هیئت مزبور به میدان پوپولو وحشت آور بود که بعضی از تماشاچیان نفسها را هم در سینه حبس کردند. پپینو که می باید زودتر اعدام شود با قدمهای بدون تزلزل را می پیمود و گویی به او اطلاع داده بودند که اعدام نخواهد شد، ولی آندرا نمی توانست راه برود و کشیشها زیر بغل او را گرفته مانع از این می شدند که بیفتد و محکومین می توانستند سیاستگاه و تماشاچیان را ببینند یعنی چشمهایشان را نبسته بودند. گاهی یکی از کشیش‌ها که در دو طرف محکومین حرکت می‌نمودند، صلیبی را به آنها عرضه می‌داشتند و آنها صلیب را می‌بوسیدند. فرانز با اینکه مردی جوان نبود، وقتی آن منظره را دید، حس کرد که پاهای او می‌لرزد و نظری به آلبر انداخت و مشاهده نمود که رنگ دوست او مثل رنگ پیراهنش سفید شده است. آلبر که تا آن موقع سیگار می‌کشید، با اینکه سیگار برگش نصف شده بود، از فرط استراب آن را دور انداخت، ولی در قیافه کنت دو مونت کریستو هیچ اثری از وحشت و استراب وجود نداشت و حتی قدری رنگ او ارغوانی شد و مثل این بود که کنت از مشاهده آن منظره مسرور است یا تفریح می کند. فرانز چشم به صورت کنت دوخت که ببیند چه تغییری در قیافه‌اش آشکار می شود و مشاهده نمود که پره های بینی کنت فراخ می گردد و وسعت منخرین او را شبیه به یک حیوان درنده هنگامی که خون را استشمام می کند جلوه می دهد و دو لب او قدری از هم جدا گردیده دندانهای ریز و سفیدش را که چون دندان شغال می باشد نمایان کرده است. توضیح حاشیه: ما در زبان فارسی دندانهای ریز و سفید را شبیه به دندان شغال نمی کنیم و اگر مترجم اختیار می داشت تشبیه دیگر را به کار می برد، ولی مترجم هنگام ترجمه اختیار ندارد که الفاظ و معانی را تغییر بدهد و آنچه را که نویسنده نوشته است باید بیان کند و به همین جهت دندانهای کنت را شبیه به دندان شغال کردیم. ادامه متن: معهازا فرانس که به دقت کنت را می‌نگریست، از مجموع آثار قیافه آن مرد یک نوع صفا و خلوص را استنباط کرد که تا آن موقع ندیده بود و متوجه شد که لبهای کنت از این جهت از هم جدا گردیده که آن شخص تبسم می نماید. دو محکوم به سیاستگاه نزدیک می شدند و خط سیر آنها از منطقه‌ای بود که ضمن نزدیک شدن به سیاستگاه به فرانز و آلبر و کنت نزدیک می گردید و قیافه هایشان بهتر به چشم می رسید و فرانز دید که پپینو جوانیست زیبا و 25 یا 26 ساله و دارای قیافه ای آفتاب خورده و چشم هایی درخشان و هنگام رفتن سر را بلند نگاه می داشت و گاهی سر را به چپ و راست تکان می داد و شبیه به حیوانی بود که در شکارگاه باد را تنفس می کند تا از روی رایحه باد بفهمد که از چه طرف رستگاری نصیبش خواهد گردید. ولی آندر آن مردی بود فربه و کوتاه قد و آثار بیرحمی در قیافه مکروه او به نظر می رسید و گرچه از روی قیافهش نمی توانستند به سن وی پی ببرند، ولی می گفتند که تقریبا 30 سال از عمرش می گذرد. آندر آ در موقع توقف در زندان ریش خود را نمی تراشید و لذا در آن روز ریشی بلند بر آرز وی دیده می شد و سر را روی یک شانه خم کرده بود و راه رفتنش آشکار می نمود که پاهای آن مرد نمی تواند وزن بدن او را تحمل نماید و باید زیر بازویش را بگیرند تا بتواند راه برود و روی هم رفته به یک انسان چوبی شباهت داشت که دست و پاهای او از اراده وی تبعیت نمی نمایند. فرانز آهسته به کنت گفت: شما اظهار می کردید که امروز بیش از یک نفر اعدام نمی شود. کنت گفت: همینطور است و امروز فقط یک نفر باید اعدام گردد. فرانز گفت: ولی اینها دو نفر هستند و هر دو را به سوی سیاستگاه میبرند. کنت جواب داد: از این دو نفر یکی در چنگال اسرائیل گرفتار است و امروز عمرش به سر خواهد رسید، ولی دیگری سالیان دراز عمر خواهد نمود. فرانز گفت: اگر اینطور باشد باید همکنون وسیله رهایی یکی از این دو نفر فراهم گردد، زیرا اگر فراهم شدن وسیله به تأخیر بیفتد وقت خواهد گذشت. کنت گفت: همکنون وسیله رهایی یکی از این دو نفر فراهم می شود. نگاه کنید. در واقع در همان لحظه اول که پپینو به پای سیاستگاه رسید، یک نفر که لباس توبه‌کاران را به تن داشت و گویی از رفقای خود عقب افتاده بود، به شتاب خود را به محوطه اعدام رسانید و نگهبانان چون دیدند که او لباس توبه‌کاران را دربر کرده، از رفتن او به طرف سیاستگاه و ملحق شدن به توبه‌کاران دیگر ممانعت نکردند و آن مرد خیش را به رئیس توبه‌کاران رسانید و کاغذی را که 4 تا شده بود به دست او داد. رئیس توبه‌کاران کاغذ را گشود و خواند و هیچ یک از آن حرکات، یعنی آمدن مرد توبه‌کار و دادن کاغذ به دست رئیس توبه‌کاران، از دیدگان تیزبین پپینو پنهان نماند. رئیس توبه‌کاران بعد از خواندن کاغذ دست راست را بلند کرد و با صدای قوی و رسا، به طوری که همه در آن سکوت عمومی شنیدند، بانگ زد: خدا را شکر و درود باد بر پیشوای مقدس ما حضرت پاپ، که یکی از دو محکوم را مورد عفو قرار داد و مجازات اعدام او را بخشید. مردم که این حرف را شنیدند فریاد برآوردند: که بخشوده شد، که بخشوده شده، اسم شخصی را که بخشوده شده است بگویید. وقتی آندرا شنید که یکی از دو محکوم از طرف پاپ بخشیده شده است، تو گویی مرده‌ای بود که یک مرتبه زنده شد، و با هیجان زیاد بانگ زد: که بخشوده شده است. رئیس فرقه توبه‌کاران که مرتبه‌ای دیگر با دقت کاغذ را خواند، با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفت: پیشوای مقدس ما پاپ، محکومی را که موسوم به پپینو و ملقب به روکاپریوری می باشد، بخشودند. بعد از این حرف رئیس توبه‌کاران کاغذ را به افسری که فرمانده نگهبانان و محوطه اعدام بود تسلیم نمود، و آن افسر هم کاغذ را خواند و با صدای بلند گفته رئیس توبه‌کاران را تکرار کرد. توضیح حاشیه: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شماره فرقه های مسیحی تنها در اروپا بیش از 50 فرقه است که هر یک دارای لباس و شعائر و تشریفات خاص هستند، و فرقه توبه‌کاران وابسته به کلیسای کاتولیکی یکی از آن فرقه هاست. و تعجب نکنید چرا رئیس توبه‌کاران که مردی روحانی بود مأمور اجرای حکم اعدام شده، زیرا با توجه به مقررات روم در دوره حکومت پاپ‌ها، مثل این بود که مثلا یک افسر توپخانه را از بین افسران متعدد پیاده و سوار و توپخانه یک ارتش مأمور اجرای حکم اعدام کنند. ادامه متن: آن وقت آندرا که امیدوار بود محکوم بخشوده شده او باشد، ناله ای طولانی کرد و فریاد زد: برای چه پپینو را بخشیده ولی مرا نبخشیدند، در صورتی که هر دو می باید اعدام شویم، و حتی او باید زودتر از من اعدام گردد، و من نمی توانم بپذیرم که از دو نفر که باید اعدام شوند، یک نفر را نبخشند و دیگری را اعدام نمایند، و من میل ندارم که به تنهایی جان تسلیم کنم، و باید پپینو هم مثل من اعدام شود. آندرا هنگامی که این جملات را بر زبان می آورد، مثل دیوانه‌ای که او را بسته باشند دست و پا می زد و کف بر لب آورده بود و می کوشید که خود را از دو نفر کشیش که از دو طرف وی را گرفته بودند نجات بدهد و تناب دست‌های خود را پاره نماید. جلاد وقتی وضع را این چنین دید، به دو نفر شاگرد خود گفت بیایند و آندرا را از آن دو نفر کشیش بگیرند و به بالای سیاستگاه برسانند، و آن دو نفر آمدند و محکوم را از کشیش‌ها گرفتند و بردند. فرانز از چیزهایی که در آنجا گفته شد نتوانست به کیفیت موضوع پی ببرد، برای اینکه همه کسانی که حرف می‌زدند به زبان محلی، یعنی زبان رومی تکلم می‌کردند که غیر از زبان ایتالیایی است و لهجه‌ای می‌باشد که اختصاص به روم و هومه آن دارد. ولذا فرانز از کنت پرسید چه واقعی اتفاق افتاده و برای چه آندرا اینطور دست و پا می‌زند. کنت گفت واقعه از این قرار است که پپینو بر طبق امر پاپ از مجازات اعدام معاف گردید، ولی محکوم دیگر که آندرا می باشد خشمگین شده و می گوید برای چه من باید کشته شوم ولی پپینو عفو گردد، و اگر این مرد در این لحظه آزاد بود، پپینو را با دندان و چنگال پاره می کرد که چرا او زنده خواهد ماند و شریک مسافرت وی به دنیای دیگر نمی گردد. آن وقت کند یک مرتبه لحن سخن را تغییر داد و خطاب به جمعیت و در واقع برای اینکه فرانز و دوست او بشنوند گفت: هان ای انسان و ای نژاد بشری که مانند نژاد تمساح هستی، من تو را خوب می‌شناسم و می‌دانم که در گذشته هم مثل امروز بودی و فردای تو نیز به امروز شباهت خواهد داشت و هرگز طبع تو عوض نمی‌شود و خوی فطری بشر تغییر نمی‌نماید. هنگامی که کنت این حرف‌ها را می‌زد، شاگردان جلاد با آندرا کشاکش می‌کردند و می‌خواستند او را به بالای سیاستگاه بکشانند و آن مرد اطاعت نمی‌کرد. و چند مرتبه محکوم و شاگردان جلاد در خاک غلطیدند و محکوم بی انقطاع فریاد می زد که من نمی خواهم به تنهایی بمیرم، من نباید به تنهایی اعدام شوم، او هم که مثل من محکوم به اعدام است باید کشته شود. کنت دست فرانز و رفیق او را گرفت و با هیجان گفت: آقایان نگاه کنید، نگاه کنید، شما در این میدان منظره ای را مشاهده می نمایید که از لحاظ پی بردن به فطرت پلید نوع بشر خیلی در خور توجه است. شما مردی را می بینید که تا این لحظه آماده برای مرگ بود و با قدم های ناتوان به سوی سیاستگاه می رفت، ولی بالاخره قدم بر می داشت که به سیاستگاه برسد و در آنجا کشته شود و شکایت نمی نمود و در قبال سرنوشت خود سر تسلیم فرود می آورد. آیا می دانید چه چیز سبب گردید که این مرد با تسلیم و بدون مقاومت به طرف سیاستگاه می رفت؟ آیا می دانید برای چه این مرد تا این لحظه اعتراض نمی کرد و فریاد نمی زد؟ و گرچه می باید مانند یک فرومایه ببیند زیرا تبهکار می باشد، ولی در هر حال با رضایت جان می سپرد. علت تسلیم آندرا این